عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضار گرامی. ارتباط بین سه موضوع، بحث کرونا از یک سمت، مسئله انتخابات پیش رو و بعد همان چیزی که جریان انقلابی نسبت به این قضیه باید انجام بده و مورد ملاحظش باشه، بحثی به صورت تلفیقی بر این سه گزاره ارائه بشه خدمتون. به طور کل اون چیزی که خدمتون هستیم امروز برای تحقق اون هدفی که محتوای جلسه امروز مد نظرش بوده، در چند محور موضوعی مسئله با یک تقدم محتوای خدمتون ارائه میشه. ابتدا یک تعریف کلی از مفهوم قدرت داریم بابت اینکه تمام این اتفاقاتی که میفته بالاخره حول مفهوم قدرته، چه از جنبه مثبتش و دینیش که قدرت بخواد در اختیار باشه تا دین رو پیاده کنه، که الان در واقع کلید واژه دولت جوان حزب اللهی که مد نظر امام جامعه هست در واقع از این جنبه است که قدرت اجرایی کشور در اختیار جریان انقلابی قرار بگیره. سمت روبرو هم دقیقا قدرت خواهی میکنه برای اینکه بخواد به مقاصد حزبی خودش برسه. و بعد حالا بعد از این تعریف اولی و کوتاه، این که تا الان روند تطور دانش هایی که تونستن جهان رو کنترل کنن از حیث قدرت به چه صورت بوده، اینجا جایگاه دانش سایبرنتیک رو به صورت مختصر بررسی میکنیم چون کاملا مرتبط به این قضیه. شاید الان در لیست اولیه که دارم اینجا ارائه میکنم مشخص نباشه چرا باید این بررسی شه، ولی در خلال بحث جایگاهش مشخص میشه. بعد از اون اسناد اولیه پاندمی کووید 19 ارائه میشه که ما اعتقاد جدی داریم و اسناد براش وجود داره که این یک پلندمیه، یعنی یک پاندمی برنامه ریزی شده است نه یک پاندمی اتفاقی، آثاری که بر نظم نوین جهانی میذاره. و حالا نهایتا در انتها بحث این که چه نقشی رو این موضوع برای انتخابات ایران داره و در سمت مقابل ما باید چه کاری رو انجام بدیم. خب به صورت کل مسئله قدرت، البته من همین ابتدا باید یک نکته رو عرض کنم، هر آنچه که اینجا بررسی میشه در واقع داریم از نگاه غرب مطلب رو ارائه میکنیم، یعنی اگر اشاره به مفهوم قدرت میکنیم و توضیحش اون چیزیه که غرب در جهانبینی لیبرال آورده، نه اون چیزی که مد نظر ماست در جهانبینی توحیدی. منتها خب چون ترجمه پاور رو در زبان فارسی متاسفانه روبروی مفهوم قدرت گرفتن که از ریشه قدر میاد و یک تعریف کاملا متفاوتی داره از حیث دینی و قرآنی، لذا این اشتراک مفاهیمی وقتی تلقی به این صورت نشه که اون چیزی که داره الان ارائه میشه مورد تایید بنده است، ما این جهان بینیمون این موارد رو به این صورت نمیپذیره، بلکه صرفا داریم از نگاه کسی که طراح این نقشه صحبت میکنیم و باورهای اونها رو بیان میکنیم. به طور کل اگر که بتونید به گونه ای اقدام کنید که مخاطب شما آن چیزی که هدف و مد نظر شماست رو انجام بده، این به عنوان قدرت از حیث پاور تلقی میشه، یعنی خیلی خلاصه توان تحمیل اراده خود بر دیگری. لذا تعریف قدرت بسیار ساده است در همین حد واقعا، اما نکته مهم اینه، سوالی که مطرح میشه چطور میتونیم ارادهمون رو بر دیگران تحمیل کنیم تا اون چیزی که ما میخوایم رو انجام بدن، یعنی همه بحث در واقع از سر چگونگی تحمیل اراده شروع میشه در نگاه غرب. به طور کلی در پاسخ به این پرسش مسئله تقسیم بندی قدرت از حیث صلابتش مطرح میشه با سه گزاره ساده، که این سه گزاره برای همه مردم کاملا قابل درکه و حتی تجربه دارن نسبت بهش. یک حالت برای توان تحمیل اراده خود بر دیگران یا تحقق قدرت، این حالت هست که بگیم یا چیزی که ما میخواییم رو انجام میدید یا براتون عواقبی داره. این مشروع رو شما در همین دولت فعلی زیاد دیدید، مثلا دقیقا بلافاصله بعد از اعلام نتایج تایید صلاحیت شده ها از سوی شورای نگهبان، بلافاصله این خبر زمزمش اومد بیرون که رئیس جمهور تهدید کرده به استعفا، یعنی یا اون چیزی که ما میخواییم باید از شورای نگهبان در بیاد یا یه عواقبی داره برای کشور و مردم. این روش اجباریه، دقیقا روش مبتنی بر قدرت سخت. بعد از این یه روشی هست که یک درجه میزان سختیش کمتر میشه، این که اگر کاری که من میخوام انجام بدی برات این پاداش رو داره، اگرم انجام ندی این تنبیه رو داره. رویکردی که به ظاهر 5 به علاوه 1 در مقابل ایران در پیش گرفت توی این 8 سال این روش بود. اگر کاری که ما خواستیم انجام بدیم، مثلا دارایی های بلوکه شده تون رو آزاد میکنیم، کشتی رانی تون رو آزاد میکنیم، بیمه های جهانی شما رو میپذیرن، میتونید نفت بفروشید، ادعاهایی که شد که هیچ کدوم هم به واقعیت منتج نشد آخرش، ولی اگر نپذیرید میرید ذیل فصل 7 منشور شورای امنیت سازمان ملل و مواردی از این دست. به این روش میگن تطمیع و تهدید، حاصلش میشه قدرت نیمه سخت. و یک روشی که به طور کل با مخاطب به گونه ای برخورد میکنه که بهش این رو به عنوان یک باور میقبولونه و راضیش میکنه که اگر این کارو که من میگم انجام بدی اصلا بهتره. این فرد چون این رو میپذیره بهش میگن روش راضی سازی فرد. چون این رو میپذیره حتی اگر شما با من ناظر بالای سرش نباشید دیگه خودش این رو انجام میده، چون برای خودش دغدغه شده. نکته خیلی مهم اینه که در 400 سال گذشته که غرب به این 400 سال میگه دوره مدرن، تو این 400 سال کنترل جهان از طریق بازی کردن با این سه حالت از صلابت‌های قدرت بوده، یعنی دوره سخت، دوره نیمه سخت و دوره هم مبتنی بر قدرت نرم سعی کردن جهان رو کنترل کنن. این روند تطوری در هر دوره یک دانش داشته. به طور کل این دانش‌ها رو بررسی می‌کنیم تا به جایگاه دانش سایبرنتیک برسیم و بریم سراغ دقیقاً بحث امروز. ضمن که من اینجا تو پرانتز این نکته رو بگم، توی قسمت چت اگر که هر کدوم از بزرگواران الان سوالی می‌پرسن، بنده بابت اینکه زمان هم از دست رفته، اول بحث رو کامل ارائه میدم خدمتتون، بعد در انتها اگر سوالی بود پاسخگو هستم. تقریبا اگر
شما رو قطع و وصل داریم، الان اینترنت جایی که هستین قطع و وصل رو اینها نداره، یعنی پایداره؟
بله بنده مشکلی ندارم، چون علامت کانکشن خود من توی ادوبی کانکت فوله، قوی ترین حالت رو نشون میده. مگر اینکه اجازه بدید من یه لحظه
وصلی گاهی خوب گاهی وصلش زیاده نامفهومه.
این ممکنه از سمت سرور هم باشه، چون من بابت اینکه اصلا خود تدریسای دانشگاه و بقیه جلسات کلا رو سامانه است دیگه، یه پروتکل داریم که اگر اتفاقی افتاد چی میشه. تنها کاری که نمیتونیم انجام بدیم اینه که اگر خدای نکرده برق قطع بشه، که توی این یه هفته 2-3 بار سرمون اومده، ولی به لازم اینترنت الان مشکلی نیست. حالا البته عرض کردم من آخر سر صوت ضبط شده رو برای پاورپوینت های خدمتتون خواهم داد. خواهش میکنم. خب به طور کل اگر بخوایم ابتدای دوره مدرن رو در غرب براش یک مبدا زمانی در نظر بگیریم، سال 1648 میلادی شاید بشه گفت بهترین نقطه آغازین این دوره هست که غرب بهش میگه دوره مدرن یا دوره پسارنسانس، که در واقع کلیسا رو گذاشتن کنار و به سمت نگاه لیبرالیزم دیگه به صورت کامل سوق پیدا کردن. از 1648 اتفاق مهمی که در این سال میفته که بنده میگم به عنوان مبدأ دوره مدرن میشه در نظر گرفتش، امضای یک قرارداد بین المللی بود به اسم قرارداد وستفالی. طبق این قرارداده که این نظم سیاسی امروز جهان شکل گرفته، یعنی اینکه هر کشوری مرز مشخصی داره، یک پرچم مشخص، یک سرود ملی مشخص، یک واحد پولی مشخص، یا به اصطلاح الان به صورت کل بخوایم بگیم مفهوم ملت سازی، مفهوم نشنالیته شدن جهان حاصل امضای قرارداد وستفالیه. از اونجایی که قرارداد وستفالی خودش ماهیت سیاسی داره، لذا دانش سیاست شد دانش کنترل کننده جهان. من همینجا این نکته رو باید عرض کنم خدمتون، دانش هایی که در هر دوره‌ای برای کنترل جهان غرب ازش استفاده کرده، اولا وقتی صحبت از غرب میکنیم به صورت مشخص در سطح دولتی میشه دولت بریتانیا، چون اصلا زمانی این روند رو طی میکرده که هنوز آمریکا تشکیل نشده، آمریکا رو هم بعدا زندن خود بریتانیا میره تشکیل میده. پس بازیگر اصلی دولت بریتانیاست تو سطح دولتی. و بعد هم اینکه این دانش ها دو تا ویژگی مشترک دارن همشون، اولا همشون از دسته علوم انسانی هم. برخلاف تصور غلطی که جامعه ما داره که فکر میکنه علوم فنی مهندسی جامعه سازه، دقیقا علوم انسانیه که جامعه سازه و مبنای جامعه رو شکل میده. و و دوم این که هر کدوم از این دانش‌ها در زمانی که مطرح میشه و توسط بریتانیا انتخاب میشه برای کنترل جهان، سایر قدرت‌های اون زمان در جهان به این دانش تسلط نداشتن. پس در واقع یکی از دلایل این که روند تطور دارن این دانش‌ها و تغییر میکنن اینه که از هر کدوم بعد از یه مدت که استفاده شده، کشورهای دیگه سازوکار به قدرت رسیدن با اون دانش رو فهمیدند. در نتیجه بریتانیا شیفت کرده به یک دانش دیگه‌ای که باز در انحصار خودش باشه. به صورت مشخص از 1648 که مبنای سیاسی جهان در قرارداد وستفالیا رقم می‌خوره، حدوداً 150 سال بریتانیا با دانش سیاست جهان رو کنترل می‌کرده. دو تا شاخصه داشته کنترل جهان با دانش سیاسی در اون زمان. هر کشوری که اولاً فردی رو بتونه تربیت کنه که سیاست گذار باشه، یعنی بتونه منافع ملی رو تشخیص بده در کشورش و بعد اینها رو برای که محقق بشن به سیاست تبدیل کنه، این یک. دو، فردی که سیاست مدار باشه، یعنی بتونه سیاست‌های وضع شده توسط سیاست گذار رو به خوبی درک کنه و در مراودات بین المللی یا رو به اصطلاح امروز در دیپلماسی جهانی بتونه یه کاری کنه اینها محقق بشن در مقابل خواسته های سایر کشورها. این کشوری که این دو دسته متخصص رو تربیت میکرده در این دوره، کشوری بوده که میتونسته در جهان حرفی برای گفتن داشته باشه. اما تقریبا بعد از طی حدود 150 سالی که عرض شد، یعنی تقریبا تا اوایل تا تقریبا سال 1800 میلادی، بریتانیا بابت اینکه یه سری از کشورها از جمله روسیه آن زمان کم کم داشتن موفق میشدن و دست پیدا میکردن به نحوه کنترل جهان با علوم سیاسی، دانش بعدی رو به عنوان دانش نظامی انتخاب میکنه و شیفت میکنه به اون سمت. خب دانش سیاست از جنس نیمه سخته در اون دستبندی قدرت ها که ابتدا عرض شد. دانش نظامی کاملا قدرت سخته، قوه قهری است. تقریبا مستندات نشون میده که حدود 150 سال هم با دانش نظامی و قوای نظامی بریتانیا سعی کرده جهان رو کنترل کنه، یعنی تقریبا میشه تا اواسط قرن گذشته میلادی، 1800 میلادی تقریبا تا حدود 1950 میلادی تقریبا، که حالا دقیقش میشه 1946 میلادی. در این دوره بررسی مستندات نشون میده کشور بریتانیا که اگر بخوایم قیاس کنیم مساحت سرزمینش، اولا من اینجا یک نکته رو بگم، چرا از واژه بریتانیا استفاده میکنم؟ چون با اون چیزی که ما به عنوان انگلیس میشناسیم، یعنی انگلند، واقعا از حیث سیاسی متفاوته، یعنی اینا دو تا موجودیت مختلفن. انگلیس همین کشوری هست که پایتختش لندنه و یک سری استانهای مثل بیرمنگام، منچستر، لیورپول و غیره داره. اما وقتی صحبت از بریتانیا میشه در سیاست جهان، یعنی انگلیس به عنوان مرکز قرار بگیره، سه کشور اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی بهش اضافه شن تحت حاکمیت ملکه، این میشه بریتانیا. لذا اصلا پرچم انگلیس با پرچم بریتانیا متفاوته. تصویر این پرچمی که الان توی این تصویر میبینید، نفر دوم از سمت چپ، این پرچم بریتانیاست که با پرچم انگلیس متفاوته. به صورت مشخص بریتانیا اندازه سرزمینش که خودش متشکل از 4 تا کشوره، وقتی با اندازه سرزمینی کشور ایران امروزی مقایسش میکنید، مشخصا میشه به اندازه تقریبا استان سیستان بلوچستان ما. ایران 18 کشور پهناور جهانه، تقریبا بریتانیا میشه 1/6 ایران اندازه خاکش. اما همین کشور کوچیک که به عنوان یک استان ما محسوب میشه به لحاظ مساحت، در طول این 150 سالی که قدرت نظامی رو بر جهان حاکم کرده، 114 برابر اندازه خاک خودش رو بیرون از خودش اشغال میکنه. یعنی شما الان نقشه امروز رو میبینید، یک قاره به اسم قاره اقیانوسیه که متشکل هست از استرالیا و نیوزلند، این رو کلن انگلیس اشغال کرد و اونجا رو تحت حاکمیت ملکه در آورد. در آمریکا، خود کشور آمریکا به واسطه انگلیس اشغال شد، در شمالش کانادا همینطور، تا خیلی از کشورهای آفریقایی در منطقه آسیا، شبه قاره هند، همین الان همسایه شرقی ما پاکستان تابعه درجه 2 بریتانیاست. تابعه درجه 1 میشه یه جایی مثل کانادا، استرالیا و نیوزلند، که به صراحت در قانون اساسشون ذکر شده که نفر یک کشور ملک است در انگلیس. مواردی مثل پاکستان، هند و مثلا جزایر فالکلند و غیره، اینا تابعی درجه دو هن. به این صورت که نفر یک در حوزه سیاسی وابسته نیستن به ظاهر، ولی در حوزه نظامی کاملا وابستن و تحت کنترل بریتانیا باید عمل کنن. تقریبا 150 سال بریتانیا با این وضعیت جهان رو اشغال میکنه، تصرف و کنترل میکنه. منتها در اینجا یک اتفاقی میفته. این بازه از ابتدای قرن گذشته میلادی به بعد دو تا جنگ جهانی رو به خودش میبینه. یک جنگ جهانی یکم 1913 تا 1918 و دوم جنگ جهانی دوم 1939 تا 1946. متوجه میشه بریتانیا مخصوصا به واسطه اتفاقاتی که تو جنگ جهانی دوم میفته، اونجایی که نزدیک بود لندن به صورت کامل توسط ارتش آلمان فتح بشه و انگلیس سقوط کنه، اونجا متوجه میشن کنترل جهان از طریق دانش نظامی آتشی که خودشون روشنش میکنن ولی تضمینی نیست که بتونن کنترلش کنن. و از اونجایی که از ابتدای قرن گذشته میلادی مسئله انقلاب صنعتی مطرح میشه، حدود سال 1900 صنایع زیرساختی مثل فولاد وارد میشه، چون انگلیس قدرت نظامی رو بر جهان حاکم کرده بود، خود به خود صنعت گرایش پیدا میکنه به سمت تسلیحات و ادوات نظامی. لذا یک مفهومی شکل میگیره به اسم مجتمع‌های صنعتی نظامی، مجتمع‌هایی که آخرین سطح دانش صنعت رو داشتن در زمان خودشون، اما منوط بودن به ساخت تسلیحات. لذا رقابت تسلیحاتی شکل میگیره و اینجا بسیار فضای جهانی خطرناک میشه، حتی برای موجودیت خود بریتانیا. هنوز که هنوزه، با وجودی که حدود 70-80 سال از پایان جنگ جهانی دوم گذشته، اما کماکان تسلیحات استراتژیک جهان تسلیحاتی که تو جنگ جهانی دوم ابداع شد، مثل بمب اتم، مثل سطح ابتدایی جنگ‌های سایبری به منظور کدشکنی و استراق سمب، نیروی هوایی به شکل امروزیش و خیلی از موارد دیگه و حتی قدرت موشکی. برای همین بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا شیفت میکنه به سمت دانش حقوق. دانش حقوق خیلی صریح و خلاصه بگم، از طریق وضع پروتکل‌های حقوقی یا به اصطلاح مقررات حقوقی سعی می‌کنه یک فضایی رو ایجاد کنه که بهش میگن بوروکراسی یا به اصطلاح ما دیوان سالاری. پس در واقع بوروکراسی حاصل دانش حقوقه، چون خیلی ها فکر میکنن بوروکراسی حاصل دانش مدیریته و این یک تلقی اشتباهه. پس پروتکل‌های حقوقی اگر اعمال بشن بر جامعه و کنترل جامعه رو دست بگیرن، یعنی جامعه قانون مدار شکل بگیره، خود به خود اون جامعه میشه یک جامعه بوروکرات حاصل دانش حقوق. از این جنبه دانش حقوقی دانش نیمه سخته، چون پروتکل‌های حقوقی محسوسن، یعنی فرد میدونه الان پشت چراغ قرمز وقتی میایسته داره کنترل میشه، باید بایسته. الان میدونیم وقتی شورای نگهبان نامزدهای نهایی رو اعلام میکنه، طبق جمله حضرت آقا که سالهای پیش فرمودن شورای نگهبان فصل الخطابه، باید نسبت به آن چیزی که از حیث قانونی شورای نگهبان اعلام میکنه احترام داشته باشن همه کاندیداها و نباید روش اعتراضی صورت بگیره. پس احساس میشه دانش حقوق کنترل کننده است. بریتانیا چیکار کرد؟ بلا فاصله بعد از جنگ جهانی دوم مجموعه رو تشکیل میده به اسم سازمان ملل. سازمان ملل مشخصا اگر اسناد اولیش رو نگاه کنید، برخلاف تصور عمده حتی اساتید دانشگاهی ما در رشته علوم سیاسی که فکر میکنن حاصل نظر همه کشورهای دنیا بوده، سازمان ملل مشخصا با امضای انگلیس و آمریکا تشکیل شده که آمریکا هم خودش توسط انگلیس رو اندازی شده بود. پس در نتیجه مبنای سازمان ملل مشخصا میشه بریتانیا. چجوری کنترل رو رقم زد بر جهان؟ همه ی حوزه هایی که کشورها در اون حوزه ها باید برنامه ریزی کنن برای حفظ جامعهشون، اومد برای هر کدوم از این حوزه ها در سازمان ملل یک آژانس تشکیل داد. مثلا در حوزه فرهنگی کشورها بهش نیاز دارن، معادلش در سازمان ملل شد یونسکو. در حوزه تاریخ همینطور، در حوزه مثلا سلامت، همه کشورها بحث سلامت براشون مهمه، اومدن تو سازمان ملل WHO رو راه اندازی کردن، سازمان جهانی بهداشت که این روزا تو بحث کرونا خیلی اسمش میاد. در کل این تصویری که میبینید آژانس های زیر مجموعه سازمان ملل. خب این روند ادامه پیدا میکنه تا 1991 میلادی که جنگ سرد بین غرب و شرق تمام میشه و شوروی میپاشه. در این فازه زمانی یه اتفاقی میفته، کشورهایی که از ترس تکرار جنگ جهانی دوم رو آوردن به این که ما بریم در سازمان ملل حرف بزنیم و اونجا به تفاهم برسیم تا جنگ رخ نده، متوجه شدن که خود حقوق و سازمان ملل یک ابزار شده برای کنترل جهان از طریق بریتانیا، مخصوصا اونجایی که بارها رخ داده بود در مواقعی 100 120 کشور به یک موضوع تو سازمان ملل رأی میدادن، حالا یا موافق یا مخالف، به اجماع میرسیدن بیش از نصف کشورهای جهان. بعد اونجا انگلیس یا آمریکا به تنهایی وارد میشدن، با حق وتو رأی 100 تا کشور رو میذاشتن کنار. خود حق وتو یک امتیاز حقوقی هست که این کشورهای مثل آمریکا و انگلیس دارن. در نتیجه متوجه شدن که حقوق هم در واقع ابزار کنترل جهانه، لذا یواش یواش به اصطلاح تیغ دانش حقوق هم برای کنترل جهان کند شد. برای همین از بعد از سال 1991 که دیگه حالا شوروی هم پاشیده و غرب خودش رو تک میدونه در جهان، دانش سایبرنتیک رو مطرح میکنه به عنوان چهارمین دانش. دانش سایبرنتیک اولین دانشی هست که در کنترل جهان استفاده میشه و 100% مبتنی بر قدرت نرمه. تا قبل از این حقوق نیمه سخت بود، قبلترش نظامی سخت بود و اولش هم دانش سیاست نیمه سخت. اولین بار یک دانش نرم برای کنترل جهان مطرح میشه. به همون نسبتی که در حقوق پروتکل‌های حقوقی وضع میشه و نهایتاً اگر بهشون الزام عملی شکل بگیره نظم حاصل میشه، نظم بوروکراسی، در دانش سایبرنتیک هم پروتکل وجود داره. منتها پروتکل‌ها دیگه مبتنی بر فشار و اجبار نیستن، نیمه سخت نیستن، بلکه کاملا فرد رو راضی میکنن که این پروتکل‌ها رو بپذیره، لذا فرد تصور نمیکنه داره کنترل میشه. حاصلش دیگه نمیشه بوروکراسی، حاصل پروتکل‌های سایبری میشه سایبوکراسی، یعنی اطلاعات سالاری نه دیوان سالاری. مبنا اینه که اطلاعات چطور به گردش در بیاد. با این توضیحی که داده شد، الان ما در عصر کنترل جهان هستیم از طریق دانش سایبرنتیک. این که میبینید میگن امروز عصر اطلاعات، به همین دلیله که البته ما از عصر اطلاعات گذشتیم و الان در عصر شناختیم. مرور خیلی کوتاهی روی اینکه سایبرنتیک چی هست طبق مستندات اولیه داشته باشیم تا برسیم به بحث امروز و مسئله پاندمی کووید 19 که کاملا به سایبر مرتبطه. اسناد متعددی در حوزه علمی برای توضیح دانش سایبرنتیک در غرب وجود داره. یکی از اولین اسنادشون کتابی هست که آندر آمپر نوشته، سال 1834 میلادی. آمپر رو ما در ایران بیشتر به عنوان یک فیزیکدان میشناسیم که کاشف فرمول جریان برقه، ولی این فرد بیشتر رویکرد علوم انسانی داشته به استناد کتابایی که از خودش به جا مونده، نه ادعای بنده. کتابی رو داره آمپر به زبان فرانسوی به اسم فلسفه علم. تا زمان خودش، یعنی تا زمان 1834، تمام علوم رو دستبندی میکنه و نسبتشون رو به همدیگه مشخص میکنه، توضیح میده. اونجا برای اولین بار در زبان فرانسوی از یک واژه‌ای استفاده میکنه که به تلفظ فرانسویش میشه سیبرنتیک. توضیح میده که این هنر حکومتداریه، یعنی اصلا بحثش فنی نیست، کاملا مسئلهش تحریزی سیاسی جامعه است و دانش حکومته. در توضیحش هم میگه این خود حکومت و شعبه ای از علم سیاسته، توضیحی که برای سایبرنتیک سال 1834 مطرح میشه. این روند ادامه پیدا میکنه در زبان فرانسوی، زبان لاتینی و کلی منابع براش وجود داره تا یکی از شاخصترین منابع به عنوان اولین منبع انگلیسی زبان 1948، بیش از 100 سال بعد از کتاب آمپر، فردی به نام نوربرت وینر کتابی رو می نویسه که این دقیقاً عکس جلدش اینجا هست. عنوان کتابش اینه: سایبرنتیک یا کنترل و ارتباط در حیوان و ماشین. نکته: منظورش از حیوان مبتنی بر فلسفه ارسطویی انسانه، چون انسان رو میگیرن حیوان ناطق. پس در واقع ما بخوایم دقیقش رو به زبان خودمون بگیم میشه کنترل و ارتباط در انسان و ماشین. خود نوربرت وینر هم در ابتدای کتابش توضیح میده منظورش از سایبر چیه؟ میگه تصمیم ما بر این است که کلیت مطالعات نظری، یعنی حوزه‌اش علوم انسانیه، در بحث کنترل و ارتباطات در ماشین و موجودات زنده رو سایبرنتیک بنامیم. یعنی مشخصا مسئله‌اش کنترل و حاکمیت و اصلا ابتدا به ساکن روی کرده فنی نداره. یه توضیح تکمیلی هم در خصوص خود واژه سایبرنتیک از حیث واژه شناسیش خدمتون عرض کنم. ما یک قاعده زبانی داریم در تمام زبان‌ها این موجوده، مال یک زبان خاص نیست، یعنی الان در زبان فارسی هم این قاعده برقراره. این که اگر شما دو واژه داشته باشید، این دو واژه از یک ریشه مشترک و یکسان مشتق شده باشن، چون ریشه شون مشترکه، در نتیجه این دو واژه از حیث مفهوم و معنا با همدیگه همپوشانی دارن. بر اساس این قاعده واژه سایبرنتیک در انگلیسی از واژه گوبرنتس در زبان لاتین گرفته میشه. از طرف دیگه از همین واژه گوبرنتس لاتینی در زبان انگلیسی یک واژه خیلی معروف گرفته میشه، واژه انگلیسی گاورنمنت، که مشخصا به معنی دولت و حکومت. پس در واقع سایبرنتیک و گاورنمنت ریشه مشترک لاتینی دارن، لذا طبق قاعده ای که عرض شد باید سایبرنتیک و گاورنمنت از حیث مفهومی در یک زمینه باشن. گاورنمنت که مشخصا بحثش دولت و حکومته، سایبرنتیک هم که مشخص شد اتفاقا مسئلهش کنترل جامعه است، یعنی دقیقا مربوط میشه به دولتداری و حکومتداری. پس ما اونجای یک سوال برامون مطرح میشه، این که اگر هر دو به معنی حکومت و دولتن، سایبرنتیک و گاورنمنت، تفاوتشون از حیث مدل حکومتی در چیه؟ پس در واقع تفاوت سر نحوه حکومته، وگرنه هر دو دانش حکومتداری هم. فرق بر اینه، یعنی همین الان شما به هر اداره ای رجوع بکنید این تفاوت رو خیلی واضح میبینید. مدلی که الان ما در کشور داریم که دقیقاً عرض کردم جامعه داری از طریق دانش حقوقه که به بوروکراسی منتج میشه، دقیقاً شکل سمت چپ که ملاحظه میفرمایید مدل سازمان در بوروکراسیه، یعنی در دانش حقوق. این که یک سطح بالایی وجود داره به اسم ریاست، این ریاست یک سری معاونت داره ذیل خودش، از بالاترین نقطه شروع میشه میاد تا برسه به کارمند جزء که به این میگن سلسله مراتب اداری، سلسله مراتب سازمانی، چیزی که ما همین الان هم داریمش تو ایران. این مدل سازمان سازی و سازماندهی در دانش حقوق دقیقا کشور ما هم الان همین جوری میه، مبناش بر اساس قانون اساسی به همین شکله، یعنی فردی در جایگاه ولایت فقیه در رأس قرار میگیره، بعد ذیلش مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذیل اون قوای سگانن که مجمع قوا رو با هم هماهنگ میکنه، و حالا این همینجور امتداد داره، مثلا در قوه مجریه 19 تا وزارت خونه است، بیایید برسید به هر اداره‌ای که ذیل اون وزارت خونه هاست، قوه قضاییه و زیر مجموعه هاش، مجلس و زیر مجموعه هاش، مثل مرکز پژوهش‌های مجلس. دقیقاً همین رو شما در نیروهای مسلح هم میبینید، یعنی نیروهای مسلح هم ذیل ولی فقیه تعریف میشه، ایشون فرمانده کل قواست، بعدن ایشون حکم فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح رو میده، این فرمانده هم هماهنگی ایجاد میکنه بین چهار تا رکن دفاعی کشور، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت دفاع. دقیقاً ساختار کشور ما یک ساختار بوروکراته، دیوان سالاران است، یعنی ما مبتنی بر حقوق داریم کشور رو اداره میکنیم، هنوز به سایبر نرسیدیم. اما همین ساختار وقتی میخواد بیاد در سایبر دیگه این شکلی نیست. در سایبر اصلا تقسیم بندی به این معنایی که سمت چپ ملاحظه میفرمایید، مثلا حوزه امور مالی، حوزه منابع انسانی، حوزه نظارت، حوزه آیتی، این معاونت ها و این دستبندی های موضوعی تو سایبر هیچ معنایی نداره. سایبر فقط یک مفهوم رو میشناسه، اطلاعات. براش مهم نیست اطلاعات تو چه جنبه ایه، حالا اطلاعات مالی هن یا مثلا اطلاعات امنیتی، مهم نیست، هر جا اطلاعات باشه سایبر مرکز اطلاعات رو کنترل میکنه، ما به ازاش جریان اطلاعات رو کنترل میکنه، با کنترل جریان اطلاعات جامعه رو در کنترل خودش میگیره. لذا تعریف دانش سایبرنتیک در یک جمله اینی هست که عرض میکنم، دانش سایبرنتیک دانش کنترل پدیده های هوشمند مثل انسان از طریق کنترل جریان اطلاعات. الان کشور ما دقیقا در حال گذار از دانش حقوق به دانش سایبره، یعنی به جای اینکه ما از حیث حقوقی ولی فقیه رو ببریم در رأس جامعه، اما یک اتفاقی بیفته که امرش به پایین نرسه، ما در مدل سایبر ولی فقیه در محور اطلاع جامعه قرار میگیره و جریان سازی آگاهی در جامعه. چرا؟ چون ایشون ولی امره و امر دقیقا مصداق اطلاعاته و کنترل جامعه به واسطه امر ولی باید شکل بگیره. من اینجا فقط حالا یه جمله بگم چون بحث توضیحش و فرصت توضیحش نمیشه، فقط همین رو بهتون بگم که غرب مدل دانش سایبرنتیک رو دقیقا با مطالعه نهضت زعمای حضرت حجت در دوره غیبت کبرا متوجه شد، فقط سکولارش کرد. یعنی این دانش که غرب بهش میگه سایبرنتیک همون دانش ولایت ماست، با این تفاوت که مبنای ولایت رو بردن گذاشتن روی جایگاه باطل و شیطانیش کردن، در حالی که این در واقع باید ذیل امر ولی امر باشه در جامعه. حالا در دوره حضرت رسول، در دوره ای وصی حضرت، یعنی امامان شیعه که امروز در دوره غیبت کبرای امام دوازدهمیم، و در این دوره غیبت کبرا فعلا زعیم شیعه به عنوان نائب عام حضرت. این مدل ماست اتفاقا در عصر، که حالا توضیحاتش و مستنداتش وقت مجزا میخواد که بماند. پس در واقع جایگاه و دانش سایبرنتیک در نگاه امروز غرب هم مشخص شد. خب بر اساس توضیحی که داده شد نهایتا معلوم میشه امروز جایگاه کنترل جهان بر اساس دانش سایبرنتیکه. حالا ما اینجا با یک موضوعی مواجهیم از آذر 98 در سطح جهان به اسم پاندمی کووید 19. آذر ماه در ووهان چین اعلام شد، اواخر آذر، تقریبا دو ماه بعدش، یعنی مشخصا 30 بهمن 98 در ایران اعلام شد. اون موقع فکر کنم ایران کشور 33-34 بود که اعلام کرد کووید 19 وارد شده، و تا الان که صحبت میکنیم به جز 3-4 تا کشور اکثر کشورهای جهان اعلام کردن که این ویروس وجود داره، حالا با میزان شیوع‌های مختلف. اما یه سری اسناد در خصوص این مسئله وجود داره، یعنی دقیقا در خصوص کووید 19. این اسناد نشون میدن که یک چنین چیزی حداقل از سالها قبل طراحی شده و یک مسئله که یک دفعه رخ داده باشه نیست. بعضی از این اسناد رو حالا در حد وسع زمانی توی چند دقیقه کوتاه یه بررسی اولیه و یه توضیح اولیه خواهیم داشت که صرفا مشخص باشه وقتی میگیم اسنادی از قبل این رو اعلام کردن دقیقا با چه شدت و عمقی اعلام کردن. در بعضی از موارد از انطباق بیش از حد و یکسانی اون چیزی که امروز رخ داده با اون چیزی که از قبل گفتن واقعا خیلی از مخاطبین تعجب کردن توی سایر جلسات. اولین سند من به حساب تقدم زمانی عرض میکنم اسناد رو. اولین سندی که ما دیدیم، شاید قبل از اینم باشه، ولی اولین سندی که ما دیدیم مال سال 2010، سند بنیاد راکفلر که توی تصویر قبلی میشه این عکس سمت چپ، این دقیقا عکس جلد همین سنده که الان دارم توضیح میدم. سند عنوانش حالا ترجمه شدهش اینه: سناریوهای برای آینده فناوری و توسعه بین الملل. کلن بنیاد راکفلر که خود خاندان راکفلر یکی از خانواده‌های اصلی یهودی جهانه که در کنترل جهان نقش جدی داره، لذا وقتی سندی از بنیاد راکفلر میاد بیرون خیلی مهمه. میاد یه سری سناریوها رو برای آینده جهان فرض میکنه، یعنی کلن این متن رو اگر مطالعه کنید همش سناریوهای احتمالی آینده است که داره خیلی دقیق و ریز با جزئیات توضیح میده. در صفحه 18 یک فصلی رو شروع میکنه به اسم لاکستپ. لاکستپ همینی که الان ما داریم تو کشور به اسم قرنطینه، فاصله گذاری اجتماعی، کنترل شهری، به این میگن لاکستپ. مسئلهش دقیقا طبق تیتری که الان زیر این دقیقا عکس صفحه 18 همین سنده، تیتری که اینجا آورده، نقل به مضمون این تیتر اینه که در جهان یک نظارت و کنترل شدید بالا به پایین، تاپ داون، از طرف دولت‌ها شکل میگیره و قدرتشون افزایش پیدا میکنه نسبت به کنترل شهروندای خودشون. منظورش از لاکستپ اینه که در واقع یک قدرت فراتر از اون چیزی که وجود داشت تا قبل از این از بالا به پایین توسط دولت‌ها بر مردم خودشون شکل بگیره. حالا چطور میخواد این رو رقم بزنه؟ جالبه. چیزی رو که اینجا ترسیم میکنه، ببینید این سند مال 2010ه، ولی چجوری شروع کرده همون خط اول، این در سال 2012 the pandemic era آخر، یعنی داره 2 سال بعد از زمانی که سند منتشر شده فرض میکنه یه پاندمی اومده سال 2012. اینجا صحبت از ویروس آنفولانزا کرده، اتفاقا دقیقا منشأش رو هم میگیره چین در این سناریوی فرضی برای آینده جهان. نکته خیلی مهم اینه که در صفحه 19، یعنی دقیقا صفحه بعد همین سند، اشاره میکنه که این بیماری بعد از یه مدتی میره که پاندمی شده، ولی حاکمیت غلیظی که دولت‌ها بر مردمشون به اسم این بیماری ایجاد کردند مور کنترل، کنترلشون بیشتر میشه با همه که بیماری رفته کنار. دقیقا شرطی که امروز دارید میبینید اینجا کاملا در یک سناریوی فرضی مطرح شده و در واقع اشاره میکنه که این یک نظم نوین جهانی به واسطه پاندمی ایجاد میشه. این اولین سند. سند دوم، سخنرانی بیل گیتس در برنامه تد سال 2015. خب این طولانی 7-8 دقیقه است، لذا این که من بخوام فیلم رو الان پخش بکنم فرصت نمیشه، ولی قسمت های اصلش همون اوایلشه. بیل گیتس با یک المانی وارد صحنه میشه که برای انسان اروپایی خیلی معنی میده. این چیزی که دستشه سطل نجات، معروف به سطل نجات که در جنگ جهانی دوم استفاده میشد، ترسی که انسان غربی داشت از بکارگیری سلاح اتمی توسط بلوک شرق یا غرب در یک بازه 45 ساله 1946 تا 1991 که شوروی پاشید. توضیح میده که همه ما، خود من حتی در کودکی فکر میکردم که مهمترین بحرانی که برای جهان ممکنه پیش بیاد مثلا بمب اتم و قطع شدن یک سری از منابع، کشته شدن خیلی از انسان‌ها. برای همین همه ما تو خونمون، تو زیر زمین خونمون یه همچین چیزی رو همیشه نگهداری می‌کردیم. اما از یک جایی به بعد متوجه شدیم که این فرضیه غلطه. بحران آینده جهان چیزی شبیه این نیست، این تصویری که می‌بینید که یک انفجار اتمی در هیروشیما و ناکازاکی، بلکه بحران آینده جهان یک چیزی شبیه اینه، انتشار یک ویروس که اینجا دقیقا حالا ویروس آنفولانزا رو داره نشون میده. و دقیقا شرایطی که اینجا توصیف میکنه، این پاندمی میاد بیش از 10 میلیون انسان در دهه های آتی کشته میشن به واسطش، این ممکنه یک ویروس شدیداً عفونی باشه، دقیقا ادعایی که امروز در خصوص کووید 19 میشه. و بعد اینجا خیلی قشنگ توضیح میده باید چه اتفاقی بیفته، باید بریم به سمت بازدارنده از این اپیدمی. مهمترین بازدارنده رو واکسن مطرح میکنه. تو این تصویر میبینید دقیقاً واکسن میتونه کمک کنه، نیروهای نظامی میان برای که این قضیه رو کنترل کنند و همین چیزی که امروز میبینید دقیقاً هست. پاندمی ابولا و اینجور موارد رو هم به عنوان مثالهای اولیه میاره تا حرفش رو به کرسی بشونه. دقیقاً بیل گیتس در این سخنرانی فضای امروز رو ترسیم کرد. همین فرد 2 سال بعد در کنفرانس امنیتی مونیخ یک سخنرانی بسیار مهم داره، به تاریخ ما میشه 1 اسفند 95، خبری که منتشر شده. آخرین پاراگراف این صفحه مهمه: ممکن است دفعه بعدی گسترش یک بیماری واگیردار ناشی از صفحه کامپیوتر یک تروریست باشد. داره در خصوص ویروس بیولوژی صحبت میکنه، نه ویروس های سایبری، که میخواهد از دانش مهندسی ژنتیک برای تولید یک نسخه مصنوعی از ویروس با یک نسخه بسیار واگیردار و مرگبار از ویروس آنفولانزا استفاده کنه. شاید از بنده شنیده باشید در سخنرانی های قبلی، اینجا فرصت توضیحش نیست، ولی ما بارها تاکید کردیم عامل پاندمی کووید 19 یک عامل بایوسایبرنتیکه. ما حتی نمیگیم ویروس، چون تشخیص اینکه ویروس هست یا نیست کار متخصصین بیولوژیه، ما با حوزه بیولوژی کار نداریم. بایوسایبر یه حوزه مشخصی در حوزه سایبره که دقیقاً جمله‌ای که اینجا بیل گیتس میگه از همین جنسه. و در نظر بگیرید بیل گیتس صاحب مایکروسافته، یعنی خودش یک آدم سایبریه که داره در این حوزه حرف میزنه، نه یک آدم زیست شناس یا یک پزشک. و ما از قبل این موضوع رو رصد میکردیم، برای همین این اسناد رو داشتیم، بعد انطباق دادیم، دیدیم دقیقاً انطباق پیدا میکنه با کووید 19. اما مهمترین سند که در 18 اکتبر 2019 منتشر میشه، یعنی چند ماه قبل از پاندمی، اکتبر، نوامبر، دسامبر، در اکتبر منتشر شده، انجامش 4-5 ماه قبل از این بوده، نتیجهش در اکتبر منتشر میشه. یک گروه 15 نفره جمع میشن در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا. یک واحدی داره به اسم واحد امنیت و سلامت. اونجا یک بازی جنگ بیولوژیک را طراحی میکنن با این فرض که یک پاندمی بین المللی ایجاد میشه. اسمش ایونت 201. دقیقاً همین لوگویی که پایین میبینید. ایونت 201 توضیح داده گلوبال پاندمیک اکسرسایز، تنظیم یک تمرین یک پاندمی جهانی. همینجا یه سوال که مطرح میشه اینه که در عصری که انقدر پزشکی و بهداشت ادعاش میشه که تمام بیماری‌های عفونی دیگه تقریبا تمام شد و حتی اپیدمی هم بعیده در چند تا کشور هم منطقه شکل بگیره، چطور اینا ادعای یه پاندمی میکنن در سطح جهانی؟ خودش مشکوک بود اون زمان. اما نکته مهمی که وجود داره افرادی هستند که این بازی رو تشکیل دادن. خب مسلما عرض شد یک دانشگاه آمریکاییه، مجمع اقتصاد جهانی که زیر مجموعه سازمان جهانی داره پشتیبانی مالی میکنه و بنیاد خیریه بیل اند ملیندا گیتس، یعنی دوباره پای بیل گیتس اینجا وسطه، به عنوان فردی که امروز نفر یک واکسن در جهان با همه که هیچ تخصصی در حوزه پزشکی و زیست نداره. اینجا در این بازی فرضی اتفاق جالبی میفته. عامل منتشر شده در جهان رو که یک عامل فرضی هست، اولا یک ویروس میگیرن، یعنی باکتری نیست، قارچ نیست، انگل هم نیست، یک ویروسه. این ویروس از خانواده کروناست از غذا، ولی نه کروناهای شناخته شده، یعنی مثلا سارس نیست که سال 2002 در چین بود، مرس نیست که 2014 در عربستان بود، یک کرونای جدید ناشناخته است، لذا اسمش رو میذاره کرونا ناول، یعنی کرونای جدید. این جدول قیاس مؤلفه های سناریوی رخداد 201، همین ایونت 201، با چیزی که امروز رخ داده به اسم کووید 19. قیاس کنید سمت چپ و راست عیناً یکیه، با همه که این رخداد قبل از انتشار ویروس کرونا در ووهان چین انجام شده. عامل در اون فرضیه یک کرونای جدیده، دقیقاً در عمل هم یک کرونای جدید بود. اول بهش میگفتن سارس کوو 2 چون فکر میکردن سارسه، بعدن اسمش شد کووید 19. در اون فرضیه میگن عامل اولیه خفاشه، در عمل هم اگر خاطرتون باشه اوایل میگفتن این از سوپ خفاش به انسان انتقال پیدا کرده توی چین. از حیث روش انتشار و اپیدمی توی اون نگاه فرضی، اون ویروس فرضی کرونا انسان به انسان منتقل شد. اینجا در عملم انسان به انسان داره کووید 19 منتقل میشه، برای همین فاصله گذاری اجتماعی توصیه میشه که از هم فاصله بگیرید. در اون مدل فرضی رفتار اون عامل جدید خیلی شبیه به ویروس سارسه که 2003 تو چین منتشر شد. دقیقاً در عمل کووید 19 بسیار به سارس شبیهه و این روش کلی مقاله علمی وجود داره که این ادعا رو تایید میکنه. رفتار اپیدمی اون ویروس اول آرام بعد شدید میشه. اگه خاطرتون باشه کووید 19 هم همینطور بود، اوایلش خیلی آروم بود، یعنی ما زمانی که در فروردین اردیبهشت پارسال روزی 50 تا 100 تا فوتی میدادیم میگفتیم این چقدر سنگینه، ولی بعدن به یه عددی رسیدیم مثل همین دو سه هفته پیش در یک روز نزدیک به 500 نفر فوت کردن که گفتیم کاش برگردیم به فروردین 99، یعنی اول آرام بود بعد شدید شد. علائم بالینی ویروس ملایم‌تر از سارس، یعنی هر اتفاقی که برای یک فرد مبتلا به سارس میفته اون موارد در فرد مبتلا به کووید آرومتره. یعنی فرض کنید تب فردی که سارس میگیره میشه 40 درجه، تب فردی که کووید میگیره مثلا میشه 38-39 درجه، ملایم‌تره. میزان کشندگیش هم از سارس کمتر بود توی اون شبیه سازی، در عمل هم همین شد. سارس میزان فوتیش 12 درصده، الان کووید 19 میزان فوتیش 2.8 درصده. اونجا در اون سناریوی فرضی میزان فوت کرونا ناول رو میگیرن حدود 4%. تنها اختلاف اون سناریوی فرضی با چیزی که در عمل در کووید 19 رخ داد این گزینه است. اونجا کشور آغاز رو میگیرن برزیل، اینجا در عمل از ووهان چین شروع شد. که خود این رو من با دوستانی که متخصص بیولوژی بودن وقتی صحبت میکردم گفتن ما در حوزه زیست به سادگی نمیتونیم ردزنی کنیم برسیم به اینکه واقعا نقطه آغازین کجا بوده. ممکنه واقعا در عمل از برزیل شروع شده باشه، وقتی به چین رسیده چین کشفش کرده، ولی ما فرض میکنیم واقعا همینه. این یه اختلافه. غیر از این یک مورد بقیه موارد عیناً یکیه. آیا ما میتونیم بگیم که خیلی جالب، مثلا مورد 11 هم رو ملاحظه کنید، میگه دسترسی به واکسن در اون نمونه فرضی بعد از یک سال از زمان اولین شیوعه. در عمل دقیقاً همین اتفاق افتاد. یک سال گذشته بود که اولین واکسنی که تزریق شروع شد و تایید اضطراری رو کسب کرد اومد بیرون. یعنی اوایل فایزر میومد ولی فایزر خیلی مسئله داشت، تا رسیدن به واکسن‌های مثلا مثل آسترازنکا و غیره یک سال گذشته بود که حالا خود اینا هم مسئله دارن و انگلیسی هم. یعنی همون سناریو در جهان پیاده شده. در نتیجه همه این اسناد از اونجایی که قبل از وقوع کووید 19 است ولی به کووید 19 و کرونا و شرایط جهانی بعد از کرونا اشاره میکنه، لذا ما با اطمینان میگیم که این یک تحریزی جهانی بوده و عملاً این که یک اتفاقی رخ داده باشه که کسی از قبل خبر نداشته، این کاملاً منتفیه. این همه اسناد داره. آثاری که پاندمی کووید 19 بر جهان میذاره چند تاست. من دو تاشو میگم که وارد بحث انتخابات بشم، زودتر بشه بحث رو جمع کرد در 10 دقیقه‌ای که تا انتها مونده، سر یک ساعت تمام کنم. نکته خیلی مهم اینه که در کووید 19 چه پروتکل هایی از طرف WHO ابلاغ شد که در ایران ستاد کرونا دقیقاً مترجم پروتکل های WHO، یعنی هر چیزی میگن حرف WHO. سوشال دیستنسینگ، فاصله گذاری اجتماعی. هر چقدر فاصله گذاری بین افراد در اجتماع بیشتر بشه، یک مفهوم عمیق‌تر میشه، مفهوم تفرد که در انگلیسی بهش میگن ایندیویژوالیسم، باعث افزایش تفرد میشه. این در حالیه که در نگاه دینی ما ید الله مع الجماعته، یعنی هر چقدر اجتماعات قوی تر بشه اونجا توفیق از ناحیه خداوند بیشتر میشه. دقیقاً داره این رو میشکنه، افزایش تفرد در جامعه. تثبیت سایبری شدن همه امور به جای فیزیکی بودنش. یعنی همین الان به جای که این جلسه‌ای که داره برگزار میشه بنده حضوراً خدمت برسم و خیلی از مواردی که سابق بر این بوده به جای که حضوری باشه در فضای سایبره، به شدت اثر جلسه میاد پایین. یعنی بزرگترین معضل ما همین الان در تدریس‌های دانشگاه اینه که استاد نسبت به زمان حضوری بودن کلاس‌ها بیش از 2 برابر داره انرژی میذاره، دانشجو هم بیش از 2 برابر داره تلاش میکنه، آخرش به شدت افت نمره دارم. اینم که دارم صحبت میکنم دارم در خصوص دانشگاه مادر کشور صحبت میکنم، یک جایی مثل دانشگاه تهران که هم دانشجو وقت میذاره هم استاد وقت میذاره. عملا سیستم آموزش رو نابود کردن با این روش، که خود آموزش به اعتقاد بنده مهمترین رکن دفاعی کشوره. نسل آینده کاری رو میکنه که امروز یاد گرفت و کاری رو نمیکنه که امروز بهش آموزش ندادیم. برای همین ضربه به آموزش اگر اثرش از ضربه به جمعیت بیشتر نباشه کمتر هم نیست، چون مسئله جمعیت، اگر امروز ما مشکل جمعیت داریم از حیث کمی و بحث پیر شدن جمعیت، از حیث کیفی همین جمعیت تحت تاثیر آموزش قرار میگیره. یعنی همینی که همینی هم که هست با آموزش معلوم میشه فردا نسبتش با انقلاب به چه صورتیه. خب قدرت اجتماعی کشورها به شدت کاهش پیدا کرد در این دوران کرونا. فقط در خود ایران ببینید تمام مراسم‌های مهم ملی مذهبی تعطیل شد. ماه رمضان پارسال، رجب پارسال، فقط خود حرکت چند هزار نفری مبلغین در کشور در 2 مقطع رجب، شعبان، رمضان و از اون سمت ماه محرم و صفر تعطیل شد. چه اثر اجتماعی داشت؟ روز قدس تعطیل شد. 22 بهمن به شکل سابق نبود. احتمالاً انتخابات آتی تحت تاثیر قرار میگیره. قدرت اجتماعی کشورها کاهش پیدا میکنه. افزایش و تعمیق خبرگیری جوامع از منابع سایبری. سابق بر این فضای سایبر کار میکرد تو حوزه خبری، جدی هم کار میکرد، اما بالاخره ما جلسات حضوری داشتیم، مساجد، کانونها، بسیج، دانشگاه، ادارات و هر جایی که بالاخره فضایی بود برای جمع شدن دور هم به صورت حضوری، اونجا ما بحث و بررسی میکردیم، مستندات رو میگفتیم این خبر فیکه، این شبهه است، این درسته، تقسیم بندی میشد. الان فقط همون جنبه یک طرفه اخبار از طریق فضای سایبر که به شدت جامعه رو کنترل میکنه. و قسمت دومی که مهم هست بهش اشاره میکنم در حوزه اقتصادی، افزایش نظارت‌های سایبری بر اقتصاد جهان که الان داره رقم می‌خوره، اینکه دولت اصرار می‌کنه FATF حتما تصویب بشه دوباره از فروردین امسال، شما این رو تو این راستا ببینید. الگویی که برای اقتصاد جهان در دوره پسا کرونا در نظر گرفتن و تثبیت و توسعه ارزهای دیجیتال، از خود فروردین تا الان میزان کسانی که رو آوردن به سمت ارز دیجیتال، خصوصا اونایی که در بورس شکست خوردن، خیلی زیاد شده. یعنی دقیقاً این اتفاقات داره میفته. خب من صفحات بعدی رو رد میکنم و میرسم به مسئله انتخابات. حالا با این فضایی که ترسیم شد به طور ویژه در بحث کرونا، خلاصه همه مطالبی که عرض شد رو من در دو جمله بخوام بگم اینه: یک، در هر دوره جهان یک نظمی داشته، نظم اون دوره. امروز وقتی صحبت از نظم نوین جهانی میکنیم، مشخصا دانش سایبرنتیکه. دانش سایبرنتیک هم کنترل رو از طریق کنترل جنین اطلاعات رقم میزنه. یعنی مبناش اینه که اطلاعات دست کی باشه. چرا؟ چون انسان در ارتباط با اطلاعاته که باورش بعداً تصمیم و نهایتاً اقدام شکل میگیره. لذا میشه از اول اطلاعات رو به گونه‌ای به فرد داد که تصمیم و اقدام نهاییش اونی بشه که از اول ما خواستیم، یعنی مطلوب نگاه ما اقدام کنه، در این حالی که خیلی متوجه نیست داره کنترل میشه. دقیقاً پروتکل‌های WHO که تو کشور ما ستاد کرونا اعلام میکنه از این جنسه، پروتکل‌های سایبری هن. افراد راضی میشن انجام بدن چون فکر میکنن به سلامتشون وابسته است موضوع. کسی حس نمیکنه داره کنترل حقوقی میشه، حتی جرم‌انگاری حقوقی هم نشده. یعنی الان اگر که بحث واکسن مطرحه، هر چقدر جریانی که سعی میکنه با اسناد معتبر بصیرت و تشخیص مردم رو ببره بالا نسبت به موضوع که چه اتفاقی پشت واکسن های آمریکایی انگلیسی داره میفته، مردم توجه نمیکنن، چون باور کردن که سلامتشون در گروه تزریق واکسنه، در حالی که دارن کنترل میشن از این طریق. اما کسی متوجه این کنترل نیست. این نکته اول. نکته دوم این که دولت فعلی از سال 92 تا الان به صورت مشخص کنترل جامعه را از طریق فضای سایبر رقم زده. اینکه شبکه ملی اطلاعات رو ایجاد نکرد که حاکمیت به صورت کلان و فراقوه‌ای بتونه بر فضای سایبر کشور مدیریت کنه و این مدیریت رو به صورت کاملا منحصر به فرد در اختیار خودش گرفت در وزارت ICT، اول آقای واعظی و امروز آقای آذری جهرمی این فرایند رو رقم زدن، تأکیدشون بر پلتفرم‌های خارجی، اول تلگرام، بعد اینستاگرام، امروز مواردی مثل کلاب هاوس، واتساپ، و دقیقاً در عمل معاندن با پیام رسان‌های داخلی و هیچ حمایتی نمی‌کنن، حتی ایجاد اختلال انجام میدن. من اینجا اینو بهتون بگم، بسیاری از اختلال‌هایی که در ایتا رخ میده به خاطر عملکرد دولته، یعنی عمده، نه اینکه ایتا ضعیفه. این اتفاق میفته متاسفانه خیلی از اوقات، ولی اخبارش بیرون نمیاد. لذا این دولت کاملا تو این فضا بازی میکنه، یعنی دقیقاً نظم نوین جهانی رو گرفته از غرب، از بریتانیا، و سعی میکنه ایران رو ببره ذیل اون نظم جهانی که حاکمیت بر مردم خونسا بشه تا حد زیادی، و دقیقاً کرونا رو تو این فضا رقم زد. خب چه اتفاقی میفته برای انتخابات 1400؟ به صورت مشخص راهبرد جریان غربگرا که امروز دولت در اختیارشه برای انتخابات انتهای همین ماه در سه تا محور موضوعی قابل بحثه. یک، کرونا هراسی به نحوی که دارید خودتون تو رسانه بیش از یک ساله میبینید. تمام تیترهای خبری، تمام بحثها، تمام برنامه ها حتما به کرونا مربوط میشه، حتما. انقدر این تکرار میشه تا جامعه بابت ترس از ابتلا و فوت در اثر کرونا، هر چیزی که به اسم مقابله با کرونا بهشون گفته میشه رو میپذیرن. یعنی امروز اگه به جامعه بگید نرو سر صندوق به خاطر کرونا، بخش زیادی از جامعه ممکنه نرن. یک کنترل کامل، اما در این حال کاملا نرم این کنترل. این مؤلفه یک. مؤلفه دوم خود فضای سایبره که کنترل افکار عمومی رو از طریق کنترل جنین اطلاعات رقم میزنه، که دولت خیلی جدی این کارو میکنه. من همینجا یک پرانتز باز کنم، به صورت ویژه دولت در انتخابات 96 از همین طریق پیروز شد، یعنی تا 72 ساعت مانده به انتخابات طبق تمام آمارها و اطلاعاتی که وجود داره آقای رئیسی رئیس جمهور بود. در 72 ساعت آخر با مخاطب شناسی، بعدن زائد شناسی و نهایتاً روش شناسی طوری فضا رو از طریق اون روز تلگرام مطرح بود، طوری از طریق تلگرام که نزدیک به 40 میلیون کاربر داشت سال 96 در ایران آلوده کردند که در 72 ساعت آخر رأی برگشت به سمت روحانی. دقیقاً افکار عمومی کنترل شد. چطور؟ مخاطب شناسی کردن، افراد جامعه شدن سه دسته، کسانی که دغدغه فرهنگی دارن، البته همین از جنبه منفی ها، یعنی وقتی میگیم در حوزه فرهنگ کسانی که دغدغه شون بی بندوباری و آزادی بود، آزادی هم که نه، همون ولنگاری اجتماعی، کسانی که 76 به خاتمی رای دادن و بابت همون قضایا اومدن به روحانی رای دادن، یک دسته اینا بودن. دسته دوم کسانی که اقتصاد براشون خیلی مهم بود در انتخابات، و دسته سوم کسانی که مسائل سیاسی براشون مهم بود. این شد مخاطب شناسیشون. برای هر سه دسته کلید واژه تعریف کردن تو 72 ساعت آخر مونده به انتخابات 1396 که 29 اردیبهشت بود، خاطرتون باشه. برای اونایی که دنبال ولنگاری و هرزگردی بودن، کلید واژه‌ای که مطرح شد دیوار کشیدن بین زن و مرد بود که دقیقاً خیلی‌ها این رو باور کردن. برای دسته‌ای که دغدغه سیاسی داشتند دو تا کلید واژه تعریف شد، یک آیت الله قتل عام یا آیت الله اعدام، و دو سایه جنگ. اینا میان دوباره برجام رو میزنن کنار، جنگ شکل میگیره. و برای کسانی که مخاطب شناسی معلوم شد دغدغه اقتصادی داشتن، کلید واژه‌ای که تعریف شد دلار 5000 تومانی بود. ولی اون جریانی که خودش اینها رو به جامعه القا کرد و از این طریق که کاملا یک نظم سایبری بود تونست رأی رو ببره به سمت خودش و روحانی رو دوباره به عنوان رئیس جمهور 4 سال دومش رو هم در اختیار بگیره و تثبیتش بکنه، خودش خیلی بدتر از اینا رو مرتکب شد. یعنی اونجایی که ادعا میکرد اینا بیان دلار میشه 5 تومن، خودش دلار رو رسوند به 30 تومن، الان بالای 20 تومنه کماکان. یعنی الان اگر بگن آیه رئیسی میاد دلار میشه 5 تومن، تبلیغ برای آیه رئیسی، نه اینکه بخوان زیر سوال ببرنش به خاطر عملکرد بسیار منفی خود دولت. اما عملا با فضای سایبری همچین اتفاقی افتاد. الان امروز این خیلی قوی تره از طریق اینستاگرام. و رکن سومشون مذاکرات وینه به اسم احیای برجام که توضیح میدم اینجا چه اتفاقی داره میفته، اما در یک خط اینه که القا کنن برجام اصلش درست بود و باعث پیروزی شد. یه دوره 4 ساله ترامپ اومد زد زیرش، الان بایدن میاد همه چیز میشه اونی که باید بشه. توضیح هر کدوم از این ستا رکن به این صورته. در بحث کرونا دنبال 7 تا مسئله. اولا اینکه القا کنن به جامعه بزرگترین معضل فعلی و آینده کشور کروناست، خلاف تصریح عمومی حضرت آقا که بارها تاکید کردن کرونا رو مسئله یک کشور نکنید. دو، همه مسائل رو به کرونا گره میزنن، لذا هر چیزی میخواید حل شه ببینید ما میگیم در کرونا این کار رو بکنید حل میشه. کما اینکه 92 تا 94 همه چیز رو تا حتی آب خوردن مردم رو به برجام گره زدن. این روش تکراریه. بعد اینکه در نهایت بگن کرونا کی تمام میشه، وقتی همه کشور واکسن بزنه که الان شروع شده و تا دی ماه قراره طبق برنامه دولت ادامه پیدا کنه. امید بر این که دولت انقلابی که میاد سر کار اول از همه به این قضیه برسه و مردم رو نجات بده، جان مردم رو. بحث این که داروهایی که در درمان کرونا مؤثرن در پروتکل‌های درمانی و بیمارستانی قرار نگیرن، که این مشخصاً تعمد خود ستاد کروناست و افراد تراز وزارت بهداشت. اسم میارم مثل دکتر جانبابایی، اسم میارم چون مستقیم و رو در رو باهاش صحبت کردم، نه اینکه از این ور اخبار بگیرم. آقای جانبابایی کاملاً غیر علمی جلوی خود ما تاکیدش این بود من میگم واکسن چون WHO میگه فقط واکسن، هیچ بحث علمی در کار نیست. همونی که ظریف در سیاست خارجه در غرب گرایی داره، کسی مثل دکتر جانبابایی به عنوان وزیر بهداشت در حوزه سلامت داره انجام میده در غرب گرایی. تاکید بر استفاده از پروتکل‌های ابلاغی از طریق WHO در ایران. فقط دو تا سند بهتون بدم، داروهای آمریکایی که در ایران استفاده شد بالاخص رمدسیویر عامل اصلی فوت مردمه. اسناد شما از خود وزارت بهداشت به دست آوردیم و مصاحبه‌های خود معاونین وزارت بهداشت، نه اینکه بخوایم گمان زنی کنیم و محل شک باشه. یعنی فقط چند هزار نفر بابت تزریق رمدسیویر در بیمارستان ها فوت کردن. این یک مسئله اثبات شده جدیه که من این سند رو به خود جان بابایی نشون دادم، هیچی نگفت. در سمت مقابل داروهای مؤثر رو اجازه نمیدن استفاده شه، حالا طب که بماند که با طب دشمنن. داروهایی که با روند کارآزمایی بالینی خود وزارت بهداشت تایید گرفته هم نمیذارن بیا توی سیستم استفاده شه، مثل داروی آلرگارد، مثل داروی پی اچ آر 160. داروهای مؤثرن، اطرافیان ما هر کسی مبتلا شد دارو الان تو داروخونه است، دقیقاً از داروخونه آلرگارد رو می‌خریدیم بهش میدادیم، 3-4 روز بعد کاملا حالش خوب بود. داروی که 3 مرحله کارآزمایی بالینی طی کرده و ثبت شده، مجوز داره، الان تو داروخونه است، ولی اصرار دارن این وارد پروتکل‌های درمانی بیمارستانی نشه، چون کرونا نباید درمان شه، کرونا باید اول جامعه رو کنترل کنه و بعد هم منتج بشه به واکسن. خروجی نهایی این بخش، بقیش رو بعداً پاورپوینت در اختیارتون قرار میگیره، خودتون مطالعه کنید. خروجی نهاییش اینه که شناخت مردم رو عوض کنن از طریق موضوع کرونا. در قسمت سایبر یه شعار اصلی دارن که خیلی میبینیدش این روزا، ایجاد آزادی‌های سایبری و مقابله با محدودیت و فیلترینگ. قضیه دکتر جاویدنیا در بحث فیلترینگ اینستاگرام دقیقاً تو راستای همین موضوع بود که ایشون اولا حکمی صادر نکرد، احکام خود دولت رو جمع‌آوری و ابلاغ کرد، یعنی حکم فیلترینگ اینستاگرام سال 93 به امضای دادستان کل کشور، سال 93 حکم خود رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی در بسته شدن وی پی ان ها سال 95. آقای جاویدنیا اینا رو جمع‌آوری کرد و ابلاغ کرد، وظیفش اینه، اما یه جوری الغا کردن که اولا گفتن خودش حکم اینستاگرام رو داده در فیلتر شدن، اصلا ایشون جایگاه حکم دادن ندارن، ایشون پیگیری امور فضای مجازی در دادستان کل تهران وظیفه‌ش، نه صدور حکم. و بعدم اینکه ایشون خودش قاضی دیوان عالیه، مسلما با اون تجربه و عمری که داره همچین اشتباه بزرگی رو نمی‌کنه. اما اومدن گفتن مردم ببینید اینا مقابل شما که بخوان مسئله ایجاد کنن برای مثلا آیه رئیسی و هر کسی که کاندیدای جبهه انقلابه. روششون به چه صورته؟ خودشون یه سری جاها رو مختل کنن یا فیلتر کنن بندازن گردن حزب اللهی ها، یعنی دقیقاً شعار اینه، فیلتر کن بنداز گردن جریان انقلابی. و اینکه ضمناً این قضیه رو بزرگترین مسئله امروز جامعه مطرح کنند به اون بزرگترین مسئله ماندگار، نه مسئله گذرا مثل کرونا. نهایتاً با این قضیه میخوان چیکار کنن؟ شناخت مردم مبنی بر الزام استمرار دولت فعلی تثبیت بشه تا مثلا آزادی های سایبری رو داشته باشه. ساده سازی بخوام بگم جمله رو، یعنی باید دولت سوم روحانی بیاد سر کار، حالا مثلا میشه امروز مصداقش آقای مهرعلی زاده، بیاد سر کار تا فرض کنید اینستاگرام فیلتر نشه، وگرنه اینا میان همه چیز رو میبندن. همونی که میگفتن 96 بین زن و مرد تو پیاده رو خیابون توی پیاده رو دیوار میکشن، همین امروز سایبریش کردن، استراتژی همون استراتژی، فرقی نکرده. و نهایتاً در بحث مذاکرات، من اینو اینجوری خدمتون میگم خیلی خلاصه، مذاکراتی در کار نیست، دارن به صورت مشترک دولت و غرب فضای جامعه کشور رو بالاخص از طریق اطلاعاتی که تو فضای سایبر تجمیع میشه و از مردم به دست میاد رصد میکنن ببینن چه خبره. اگر داشت فضای کشور مخصوصا نزدیک به انتخابات میرفت به سمت انتخاب یک دولت انقلابی، وضعیت کشور رو به هم میزنن، دلار میره بالا، گرونی ها بیشتر میشه و مواردی از این دست. اگر فضای کشور میرفت به سمت فرض کنید آقای مهرعلی‌زاده به عنوان کاندیدای رسمی اصلاح طلب، این دیروز اعلام شد، دیروز شورای مرکزی اصلاحات گفت نماینده ما در انتخابات آقای مهرعلی‌زاده است، در نتیجه اگر این اتفاق بیفته پالس مثبت میدن به جامعه، یعنی جامعه رو شرطی میکنن، دلار رو میارن پایین و بقیه موارد. چیزی که به اسم احیای برجام قرار مطرح بشه حاصل رصد جو روانی امروز جامعه است، نه اینکه فکر کنید الان واقعا اونجا مذاکره‌ای داره صورت میگیره، یک انتظار بر این که ببینن چجوری جامعه رو هدایت کنن تا نهایتاً اونی که میخوان به دست بیاد. پس اینجا هم خروجی نهایی اینه، تغییر شناخت مردم نسبت به بی‌ثمری برجام، اینکه برجام بی‌ثمر نیست، مردم این رو باور کنن، و پذیرش اصل مذاکرات. پس در این ستایی که دیدین خروجی نهاییش هر ستاش تغییر شناخت مردمه، اینجا تغییر شناخته، در قبلی هم تغییر شناخت بود مطابق مبنی بر این که ما بیاییم تا آزادی سایبری بمونه، در اولی هم باز تغییر شناخت بود که همه چیز به کرونا بسته است، خلاصش میشه این چیزی که میبینید، شمای نهایی راهبردشناسی دولت در انتخابات. یک مثلث سه ضلع داره، احیای برجام، کرونا هراسی، هر دوشون بر فضای سایبر استوارن و در مجموع این سری یک عملیات شناختی داره انجام میشه. هر ستا میخواد شناخت مردم رو عوض بکنه. خب ما باید چی کار کنیم اینجا؟